ساعت 11 شب به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. سفیر ایران در روسیه اعلام کرد علی شمخانی برای دیدارهای مهم عازم مسکو می شود. همزمان با گزارش‌ها درباره تصمیم آمریکا به ساقط کردن بالون چینی در نقاطی از شرق آمریکا محدودیت پروازی اعلام شد. و در ادامه انتقادها از مصوبه موسوم به مولدسازی احمد توکلیان را شبیه رفتار معتادها خواند. سلام و شب بخیر به شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌باز هستم همراه شما در این بخش خبری. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه با تایید خبر سفر قریب الوقوع علی شمخانی به مسکو گفت در این سفر دیدارهای مهمی انجام خواهد شد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در توییتی نوشت که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این هفته برای شرکت در نشستی درباره افغانستان به مسکو سفر خواهد کرد و در این سفر دیدارهای دو جانبه مهمی خواهد داشت. او بدون اشاره به جزئیات تنها یادآور شد که تهران و مسکو آمادگی دارند تجربه همکاری در سوریه را برای سایر بحران‌ها نیز به کار گیرند. خبر سفر آقای شمخانی به مسکو را ابتدا زمیر کابلوف از مقام‌های وزارت خارجه روسیه اعلام کرد. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره تصمیم نهایی آمریکا برای ساقط کردن بالون تجسسی چین که به آسمان این کشور وارد شده است، پروازها از سه فرودگاه در ساحل کارولینای جنوبی متوقف شد. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که برای پشتیبانی از یک اقدام امنیتی، پروازها از مرتل بیچ و دو فرودگاه دیگر متوقف شده است. پنتاگون حاضر به اظهار نظر در این باره نشده است. این بالون تجسسی که چین میگوید مربوط به اطلاعات هواشناسی است و ناخواسته وارد حریم هوایی آمریکا شده، انتقادها و بحث‌های گسترده‌ای را در ایالات متحده پدید آورد و وزیر خارجه آمریکا نیز سفر خود به چین را به دلیل ورود این بالون به آسمان کشورش به تعویق انداخت. اما انتقادها از مصوبه سران قوای جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولت همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را یادآور رفتار معتادی دانست که برای تهیه به گفته او مواد شروع به فروش اموال و اساس خانه می کند. آقای توکلی در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد میگوید بندی از این مصوبه که به مسئولیت قضایی اعضای هیئت قیمتگذاری و فروش اموال دولتی اشاره دارد فاجعه آمیزترین بخش مصوبه و مانند کاپیتولاسیون است. به رغم اظهار نظرهای از این دست، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی با دفاع دوباره از این مصوبه منتقدان را به برداشت اشتباه متهم کرده. این مصوبه که به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده چندی پیش علنی شد و در روزهای اخیر موجی از انتقادها را برانگیخت. گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین خواستار راه‌اندازی کارزار کمک حداکثری برای کمک به زلزله زدگان شدند. بر اساس بیانیه‌ای که به امضای 16 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان اوین رسیده، حاکمیت از خود چهره‌ای حاضر در صحنه تبلیغ می‌کند، اما هزاران تن از مردم خوی همچنان در خودرو و در خیابان می‌خوابند و هیچ کمک دولتی دریافت نکردند. در روزهای اخیر دست کم دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان خبر دادند که جمهوری اسلامی پیشنهاد آنها برای ارسال کمک به زلزله زدگان را رد کرده است. حساب بانکی کریم باقری که داوطلب جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان شده بود نیز از سوی قوه قضاییه مسدود شده. نزدیک به 81% از شرکت کنندگان در نظرسنجی مؤسسه گمان به جمهوری اسلامی رأی ندادند. بر اساس نظرسنجی این مؤسسه که به تازگی از ایرانیان داخل و خارج از کشور انجام شده، نزدیک به 81% گفتند در صورت برگزاری یک همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد. همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، موافقان براندازی جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته و اکثریت چشمگیری از نظردهندگان گفتند با اعتراضات سراسری موافقند. بنابر اعلام مؤسسه گمان که در هلند مستقر است، نظرسنجی جدید حاصل تماس این مرکز با 158 هزار نفر در داخل ایران و 42 هزار ایرانی ساکن خارج از کشور است. و با افزایش دوباره انتقادها از استخدام دو تن از اعضای خانواده وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، رئیس این دانشگاه استخدام آنها را قراردادی خواند و از آنها دفاع کرد. معترضان در روزهای اخیر با انتشار نامه سازمان بازرسی کشور تاکید کردند که استخدام ندا عین‌اللهی و همسرش جواد رضایی، دختر و داماد بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، غیرقانونی بوده. اما در ادامه موج درخواست خروج فیلم‌های خارجی از جشنواره فجر، یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرد که درخواست حذف فوری فیلم‌هایش از این جشنواره را به مسئولان و شرکت‌های همکار داده است. از 8 فیلم خارجی جشنواره جشنواره‌ها در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر تا کنون 5 فیلم خواستار خروج آثارشان از این جشنواره شده اند. در واکنش مشتبه امینی دبیر جشنواره فیلم فجر اعلام کرده که حق پخش فیلم‌های خارجی پرداخت شده و همه چیز به صورت حرفه‌ای انجام شده است. کاوه فرنام تهیه کننده فیلم‌های ایرانی در خارج از کشور درباره اظهارات دبیر جشنواره فجر و اصول حرفه‌ای جشنواره‌های معتبر جهانی معتقد است.
ببینید، اگر مبلغ رو بذاری فقط صحبت‌هایی که آقای امینی کردن، این صحبت‌ها بیش از هر چیزی نشون میده که ایشون هیچ اطلاعی، هیچ شناختی، هیچ تخصصی تو مسئله فیلم و جشنواره و کپی رایت و فیلم برای جشنواره واقعا ندارن. یعنی ای کاش ایشون حداقل از مشاورشون در امور بین الملل یا کسی که این کارا رو کرده می‌خواستن که راجع به این مسئله صحبت بکنه. که البته چیز عجیبی برای وضعیت حکومتی ما نیست، همون اتفاقاتی که در فوتبال میفته، در مسائل تجاری و جای دیگه میفته. ولی فهوای کلام که ایشون میگن ما رویالتی گرفتیم، برای جشنواره کسی رویالتی نمیگیره. اصلا بحث رویالتی پخش توی شرایط مختلف. اگر سابمیشنی فیلمی توی یک جشنواره کرده، برای سابمیشن کردن و نمایش فیلمش توی جشنواره معمولا پولی نمیگیره. یعنی جشنواره‌ای هستن که جایزه دارن، پولی نمیپردازن. جای جشنواره‌ای هستن که بخش مسابقه و جایزه ندارن، اینا یک حداقل یه مبلغ کوچکی بابت نمایش در جشنواره بعد از نمایش به شرکت پخش کننده یا تهیه کننده که ثبت نام کرده میده. اصلا صحبتی که ایشون میکنن هیچ کدوم از این موارد نیست.
و نکته بعدی این که آقای فرنام، خود جمهوری اسلامی مجبور میکنه صاحبان آثار رو که فیلماشون از جشنواره‌های سینمایی در اسرائیل بیرون بکشن و انصراف بدن. الان کسی مجبور نکرده این کارگردانان خارجی رو که آثارشون در فجر قراره که شرکت کنند رو از این جشنواره بیرون بکشن. خودشون به نوعی مطلع شدن و اعلام انصراف کردن. اما دبیر جشنواره فجر این کار رو غیر حرفه‌ای و غیر قانونی عنوان میکنه. این تناقض، این استاندارد دوگانه رو به نظرتون چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید، بیش از این که تناقض باشه، این واقعا، معذرت میخوام این واژه رو توی رادیو شما به کار میبرم، این وقاحته. یعنی اون آدمی که این حرفو میزنه یا نمیفهمه داره چی میگه، یا انقدر وقیحه که همچین صحبتی رو میکنه. اگر واقعا منطق این آقایان اینه که یک پخش کننده، یک شرکت واسطه و دلالی که بعدا ما متوجه شدیم که یک شرکت واسطه و دلالی ظاهرن، یک قراردادی با اینا بسته، حتی یه همچین شرکت واسطه و دلالی اومده فیلم رو یک جشنواره‌ای معرفی کرده یا به قول اینها رویالتی گرفته، ثبت نام کرده و اینها دیگه حقی قائل نمیشن برای کارگردان، یعنی که کارگردان و تهیه کننده مسئولیتی در قبال نمایش فیلمش در جاهای مختلف نداره، بنا به گفته آقایون. و واقعا همین صحبته. آقایون، شما سالها بسیاری از فیلمسازهای ما رو اذیت کردید، آزار دادید، مانع کار کردنشون شدید که چرا فیلمشون در جشنواره در اسرائیل نمایش داده شده، و هرچند برای شما این رو توضیح دادن که چرا، چه شکلهایی پیش میاد، چه قضیه‌ایه و چرا این مسائل اتفاق میفته، هرگز نخواستید بفهمید.
و یکی دیگه از نکاتی که در اینجا به چشم میخوره، مسئله سانسور فیلم ها در جشنواره فیلم فجر هست و کلن در ایران هست که نمایش داده میشن. قانون جشنواره ها، سازوکار جشنواره های معتبر جهانی چگونه است در رابطه با قراردادهایی که با پخش کننده ها بسته میشه برای اینکه فیلم ها در جشنواره های مختلف به نمایش در بیاد؟ اینکه قرار باشه اثری سانسور بشه، آیا با سازوکار شرکت در جشنواره های جهانی سازگار هست؟ آیا مغایرتی وجود نداره با اون چیزی که مرسوم هستش در فستیوال های معتبر جهانی؟
ببینید برگردیم به صحبتهایی که ایشون کرده که رویالتی پرداخت شد و اینها، این یک فرض با میذاره که بعدن این شرکت واسطه و دلالی که ظاهرن در دبی بوده و اون شرکت رو من میشناسم، اونها ظاهرن یک دلالی کردن و یک سری فیلم ها رو به اینها فروختن. این احتمال هستش، این احتمال رو من میدم که یک شرکتی چند تا فیلم و رویالتی کپی رایت پخشش تو ایران رو به فرضاً به جشنواره فجر یا به یک نهاد دیگه واگذار کرده تو ایران. اولین مسئله که پیش میاد اینه که رویالتی برای نمایش تو یک منطقه حتما یک جایی داره که یک اجازه سانسور مختصری با توجه به مسائل فرهنگی اون جامعه داده میشه. حالا اگر این آقایون فکر کردن که چون رویالتیه اجازه کپی رایت پخش فیلمی رو در ایران مثلا توی سینما برای چند جلسه گرفتن، بعد اینو بیارن توی جشنواره نشون بدن و سانسور بدن، این کارو نمیتونن بکنن. فستیوال‌های جهانی، جشنواره‌ها سانسور نمی‌کنن و هیچ کسی اجازه سانسور بهشون نمیده و این اتفاقا دقیقاً یکی از مواردیه که کارگردان یا تهیه کننده اثر میتونه اعتراض کنه و از پخش کنندش بخواد که این فیلم رو از جشنواره در بیاره، برای اینکه این جشنواره دست به سانسور میزنه.
کاوه فرنام بود، تهیه کننده سینما. این نکته هم اضافه بکنم که در پایان چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر تا کنون برنامه‌ای برای نمایش فیلم‌های خارجی بخش بین‌الملل ارائه نشده و مشخص نیست که دو بخش دیگه این قسمت بین‌المللی چه آثاری در اون شرکت دارند. اما در خبرها براتون اشاره کردم که همزمان با گزارش‌ها درباره تصمیم آمریکا به ساقط کردن بالون چینی در نقاطی از شرق آمریکا محدودیت پروازی اعلام شده. یک مقام آمریکایی روز جمعه 14 بهمن از تعویق سفر دیپلماتیک وزیر خارجه این کشور به چین هم خبر داده بود. این مقام که نامش فاش نشده به رسانه‌های آمریکایی گفته این تصمیم در واکنش به کشف یک بالون چینی در آسمان آمریکا گرفته شده. آمریکا این بالون رو یک ماهواره جاسوسی عنوان کرده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه بشنویم در گزارشی از مهدی بیگی.
رؤیت بالونی سفید رنگ بر فراز تأسیساتی حساس در غرب آمریکا که به تنشی جدید میان ایالات متحده و چین بدل شده است. رویدادی که حالا باعث شده وزیر خارجه این کشور سفرش به پکن را لغو کند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رسانه‌های آمریکا گفته جو بایدن، رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه به این نتیجه رسیدند که فعلا این سفر انجام نشود. تصمیمی که به گفته این مقام آمریکایی درست چند ساعت پیش از پرواز آقای بلینکن گرفته شده. اقدامی که ممکن است به مناسبات تیره شده دو کشور ضربه دیگری بزند. خبر کشف بالون چین دو روز پیش حوالی ظهر به وقت محلی توسط مقام‌های دفاعی آمریکا اعلام شد. این مقام‌ها گفتند یکی از نقاطی که این بالون در آن رهگیری شده بر فراز ایالت مونتانا است، مکانی که یکی از سه سیلوی موشک‌های هسته‌ای آمریکا در آنجا قرار دارد. پکن گفته این بالون صرفاً یک سفینه پژوهشی هواشناسی است که از مسیر عادیش خارج شده بوده. آمریکا اما آن را یک ماهواره جاسوسی خوانده. یک مقام وزارت دفاع گفته نیروی هوایی این کشور پس از رهگیری بالون آماده بوده که در صورت لزوم با اعزام جنگنده‌های F-22 آن را منهدم و سرنگون کند. به گفته این مقام در نهایت وزارت دفاع آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده، چون سقوط لاشه این بالون بزرگ را برای ساکنان منطقه خطرناک دانسته. کارشناسان میگویند این بالون به اندازه طول 3 اتوبوس است. در همین حال پنتاگون از رویت بالون دیگری از چین بر فراز آمریکای لاتین خبر داده. کشف بالون چین بر فراز آسمان آمریکا با واکنش شدید دولت آمریکا، شکایت رسمی به نمایندگی دیپلماتیک چین و اعتراض نمایندگان کنگره به خصوص از سوی حزب جمهوری خواه روبرو شده است. این نمایندگان از دولت خواستند در مقابل پکن موضع قاطع تری بگیرد.
گزارش مهدی بیگی بود در رابطه با یک بالون بر فراز آسمان آمریکا که متعلق به چین هست و آمریکا اون رو ماهواره جاسوسی برخوانده. با ما تماس بگیرید با رسانه خودتون رادیو فردا 00420 02-21-12-21-13. بسیار سپاسگزارم که شرمنده این بخش از برنامه های ما بودید. شب آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنم.